بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. موضوع بحث ما پیروی و تقلید و شکل کاملش تعبد به کلام دیگران بود. آیا این کار صحیح هست یا صحیح نیست، و اگر صحیح هست از چه کسانی و با چه شرایطی صحیح؟ و از کردیم که نکته انتخاب این موضوع هم شبهه هاییست که از طرف شیاطین انس و جن در جهت تضعیف عقاید دینی و قداست زدایی و دین ستیزی در واقع و مبارزه با اسلام به خصوص و با تشیع و اسلام انقلابی که در ایران حاکم است انجام میگیره، و به صورت‌های مختلفی تلاش میشه که مردم را از اعتقادات دینی و از تعبد به دستورات شرع و پیروی از علمای دین و مراجع باز بداره. و همین روز هاست که بحث‌های تقلید و این حرف‌ها از یک طرف مطرح کردند، و همینطور تشکیک در عصمت امام و پیغمبر و در اینکه قرآن کلام خدا هست و حتی در قرآن هم میشه انتقاد کرد و همه حرفهای مطالب قرآن درست نیست و چیزهای از این قبیل. و متاسفانه القای این شبهات اولا با یک تمهیدات مرموزانه‌ای انجام گرفته که از سالها پیش به عنوان ترویج تساهل و تسامح و مبارزه با خشونت و تعصب کار کردند، و خدا میدونه که چقدر پول بیت المال صرف ترویج این افکار حتی از طرف مسئولین بلندپایه کشور و وزیر وقت انجام گرفت، تا به خیال خودشون مطمئن شدن که دیگه غیرت دینی را از مردم گرفتن و دیگه افکار عمومی آماده مبارزه و برخورد شدید با دین ستیزان نیست. این است که آرام آرام دیگه پرده ها را کنار میزنند و عقاید فاسد و شوم خودشون را حتی با مسخره آمیزترین تعبیرات مطرح می کنند. به هر حال کسانی در مقابل این حرکت ها وظایفی دارند باید انجام بدند، ما برای اونا نمیتونیم وظیفه تعیین کنیم، ولی به اندازه منقار کوچک خودمون در مقابل این آتش برافروخته که برای ابراهیم زمان برافروختند باید آبی به این آتش بریزیم تا حجتی پیش خدا داشته باشیم. ولا حول ولا قوت الا بالله و انا لله و انا الیه راجعون. این بود که در اینجا چند تا بحث رو مطرح کردیم به عنوان بحث‌های اصولی، که آیا اصولاً پیروی کردن از دیگران این عقلاً کار درستی است یا درست نیست، نظر قرآن در این باره چیه، و حالا به فرض اینکه در نظر قرآن به یک طرف باشه ما ملزمیم اون نظر رو بپذیریم یا نه، و چیزایی از این قبیل. امشب که شب پایان این دو بحث ها هست، هم برای تبرک و تیمن و هم مسک ختام و هم برای جمع‌بندی بواحث گذشته، سعی میکنیم با توجه به آیات کریمه قرآن این مباحث جمع‌بندی کنیم و کسانی که دوست دارن با توجه به این آیات مباحث را دنبال کنند. اجمالاً قرآن کریم اتباع، اطاعت، تأسی و به یک معنا تقلید و تعبد به بعضی از سخنان و رفتارها را نه تنها جایز میدونه بلکه واجب میدونه. اطاعت از خدا، از پیامبر و از کسانی که به منزله پیامبران باشند و راهشون راه مرضی خدا باشه. ملاکش هم این است که این اطاعت ها و پیروی ها انسان را به حق میرساند، از باطل، از گمراهی، از انحراف نجات میده. چون این اتباع ها، اطاعت ها، تقلید ها، اقتدا ها، تأسی ها در جهت این است که انسان به حق و حقیقت برسید و از گمراهی و زلالت نجات پیدا کنه، این اتباع ها صحیح است. نه تنها صحیحه که در مواردی واجب هم است. اصل شطاعت خداست. قل الله یهدی للحق. چون دوستان سفارش کرده بودن که شما را آیات اینا را من عرض بکنن، من یادداشت کردم، حالا که بعض جاهاش یادم بره مراجعه میکنم بهتون عرض میکنم. این آیه 35 و 36 سوره یونس. قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون و ما یتبع اکثرهم الا ظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. شاید کمتر سوره ای باشه که به نسبت آیاتش این همه کلمه حق درش تکرار شده. سوره یونس کلمه حق زیاد درش تکرار شده. در همین دعایی که من تلاوت کردم چند بار کلمه حق تکرار شده. قل الله یهدی للحق، بگو خداست که به حق هدایت میکنه. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع، آیا کسی که به حق هدایت میکند سزاوارتر به اتباع و پیروی است؟ اما لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که خودش ذاتن هدایتی نداره مگر اینکه دیگران او را هدایت کنند. فما لکم کیف تحکمون، و اما دیگران که در مقابل خدا هستن راه های دیگری را نشان میدن غیر از اون چه خدا فرموده، اونها حق را نشناختن، تنها یک گمانی دارن. گاهی خودشون هم میگن گمان ما این است. و ما یتبع اکثرهم الا ظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اکثر اونایی که در مقابل انبیا هستن، در مقابل راه خدا سخنی میگن، اینها اعتقاد یقینی به چیزی ندارن، یک گمانهایی دارن، از همون گمان خودشون پیروی میکنن، ولی مگر پیروی از گمان انسان رو به حق میرسانه؟ قابل این است که در مقابل کسانی که حق را میشناسند و یقین دارند عرض اندام کنند. فمالکم کیف تحکمون، آهای عقلای عالم، شما چگونه قضاوت میکنید؟ میگید این بهتر یا اون بهتر؟ همونطور که ملاحظه میفرمایید، این که میفرماید از کلام خدا، سخن خدا، راه خدا، راه انبیا پیروی کنید، دلیلش هم همراهی برای این که اینا حق را میشناسن و شما را به حق میخوانن، اما دیگران خودشون هم یقین به راهشون ندارن، از یک گمانی پیروی. خب ملاک پیروی کردن از خدا این است که خدا حق است و به حق هدایت می کند و انبیا را هم به حق هدایت فرموده، راهی هم را که به اونها ارائه کرده راه حق است. اطاعت از پیغمبران خب طبیعی است، وقتی خدا اونها رو فرستاده اطاعت اونها اطاعت خداست. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا هدایت بشه، اطاعت بشه. سوره نساء آیه 64. بعد هم نتیجه شو فرموده و من یطع الرسول فقد اطاع الله، سوره نساء آیه 80. پس اطاعت از انبیا را که قرآن تأکید میکنه، اون هم به خاطر این است که مقتضای عقل شماست، چون اونها هدایتشون را از خدا دریافت کرده، خدا اشتباه نمیکنه، حق را به اونها نشان داده، اونها هم دعوت به حق میکنه، به راه خودشون هم یقین داره، بنابراین جا داره که از اونها پیروی کنید. اطاعت از اونها اطاعت از خداست. آیات دیگه هم هست، من به عنوان نمونه اینها را ذکر کردم، میتونید با توجه به همین مواد آیات، ماده اطاعت، اتباع، اینها در موجب المفهرس مراجعه کنید، آیات زیادی هست نظیرش رو پیدا کنید. من از هر باب یه نمونه ارز کنم. در سوره انعام آیه 90 بحث به اونجا در ذهنم هست، اسم 18 تا از پیغمبران را میبریم، از حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل گرفته تا تعداد دیگری از انبیا و حضرت موسی و عیسی. بعد می‌فرمان اولئک الذین هدى الله، اینا کسانی هستند که خدا هدایتشون کرد و به هداهم اقتده، پس از اینها اقتدا کن، چون اینا هدایتشون هدایت تضمین شده است، یقینی نیست، این ظنی نیست، خیال نیست، احتمال خطا نداره. خود همین آیات دلالت ضمنی بر اسمت انبیا داره. حالا بحث ما در اینجا نیست، شما از اعتقادات ضروری مسلمان هاست اسمت انبیا، دست کم در اون چه مربوط به نبوت و رسالتشون هست، ولی این ملی مذهبی ها نمیدونم یا روشنفکر های دینی، اینا میگن حتی انبیا هم معصوم نیستن، حتی در فهم وحی هم معصوم نیستن، چون فهم فهم بشریست و فهم بشری خطا برده. اینا چیزاییست که تئوریسین هاشون ده ها و صد ها بار گفتند و نوشتند و کتاب شده و متاسفانه اینا مورد تأیید بعضی از شخصیت های درجه اول کشور هستند و به وجود اینها افتخار میکنند. به هر حال کار ما به اینجا رسیده دیگه، کسانی که ضروریات دین را انکار میکنند مورد تشویق و احترام شخصیت های رسمی کشور قرار میگیرند، ما میگم به وجود اینها افتخار میکنیم. بعد قرآن می‌فرماید چون اینا خدا هدایتشون کرده، شما از اینها اقتدا کنید، پیروی کنید. پس تقلید از کسی صحیح هست که به حق هدایت می‌کند، اونم هدایتش تضمین شده است، خدا ضمانت کرده او را، معصوم است در دریافت و در بیان وحی. ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. خدا اونچنان وحی را احاطه میکنه که از دسترس شیاطین مسون بماند تا خدا بداند که اونچه به انبیا وحی کرده سالم به دست مردم رسیده. در این حال کسانی که خودشون رو بروی قرآن میدونن و مسلمان میدونن و میگن ما روشن فکر دینی و مذهبی هستیم، میگن نخیر انبیا هم اشتباه میکنن. به هر حال پس ملاکی که قرآن دست میده برای تبعیت اینه که شما باید بشناسید که آیا طرف اهل حق هست یا اهل باطل، آیا پیروی از او شما را به راه راست هدایت میکند یا به راه انحرافی، شما را به حق میرساند یا از حق دور میکند. ملاک اینه. چون انبیا از طرف خدا هستند و معصومند، اینها ضمانت شده است که اونها به حق هدایت میکنند، پس از اونها باید پیروی کنید. اما دیگران اونها جز از ظن و گمان پیروی نمیکنند. این یه دسته کسانی هستند که خدا تأکید فرموده ازشون پیروی کنید. در مورد شخص پیغمبر اکرم دلایل روشنتری داره که حالا بعدن عرض میکنیم، به خصوص درباره شخص پیغمبر اکرم آیات رو دیدیم. در مقابل اینا یه دسته ای رو میفرمان مبادا از اینا اتباع کنید، مبادا از اینا اطاعت کنید. دلیلش هم روشنه، برای اینکه اینا حق را نمیشناسن یا عمدن انکار میکنن، با اینکه میشناسن در اصل گمراه کردن دیگران هست. کلی اینا این است که اینا پیروی شیطانن، رفیقای شیطانن، سر و کارشون با شیاطین. خب حالا شیطان کی هست، چگونه هست، چگونه ارتباط پیدا میکنه با دیگران، اینا ما حقیقتش نمیدونیم. اینا از اموریست که ماورای حس ماست و حقیقتش که ما نمیتونیم درک کنیم. اما همون طوری که در اون طرف خدا میفرماد ما به انبیا وحی میکنیم، با اینکه شما نمیبینید وحیش را و نمیشنوید، ولی وقتی دلیل دارید باید بفرمایید. وقتی ما معجزه فرستادیم و معلوم شد پیغمبر از طرف خداست، دیگه باید اطاعت کنیم. همون خدایی که فرموده ما به انبیا وحی میکنیم، فرموده شیاطین هم به یک عده از یاران و دوستان و دار و دسته خودشون از میان انسانها وحی میکنن. اونها هم یک گفتگوی مخفیانه ای دارن، یه چیزایی رو به اونها القا میکنن. اگه کسانی دوست شیطان شدن، سر و کاری با او برقرار کردن، انما سلطانه علی الذین یتولونه، کسانی که ولایت شیطان را میپذیرند، خودشون در اختیار شیطان قرار میدن، اطاعت شیطان میکنن، شیطان هم در اونها تصرفاتی میکنه، از جمله اینکه مطالبی رو به اونها وحی میکنه، بهشون الهام میکنه که چیکار کنید، چی بگید، چگونه مردم را گمراه کنید. در سوره انعام آیه 121 هست ظاهرن، و این شیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم و این اطعتموهم انکم لمشرکون. شیاطین یک اولیائی داره، دوستان و یارانی داره در میان شماها که خیلی مرموزانه و خصوصی با اونام به مطالبی رو به اونها القا میکنیم. نظیری که خدا به انبیا وحی میکنه دیگران نمیشنون، شیطانم به اونها وحی میکنه که دیگران متوجه نمیشن، ولی مطالبیست به ذهنشون میاد، به چیزهایی که قبلن به ذهنشون نمیومد، فکر نکرده بودن، با فکر خودشون نرسیدن، امروز میبینن یک مطلبی به ذهنشون اومده، سوژه خوبی. اگر اینها که در مقابل انبیا هستن، مطالبی بر خلاف انبیا میگن، با شما که پیروان انبیا هستید به جدال میپردازن. این مسئله کسانی که با مؤمنین به جدال میپردازن، تشکیک میکنن در افکارشون، عقایدشون، این چند جا در قرآن مورد بحث واقع شده و هشدار داده شده که مواظب اینها باشید، چنین کسانی وجود دارن. اینا همون اولیاء شیاطین هست که شیطان به اونها وحی میکنه، اونها در صدد برمیان با شما به بحث و جدل بپردازن تا اونهایی که اعتقاداتشون محکم نیست تحت تأثیر واقع بشن و ایمان خودشون از دست بده. بعد خطاب به عموم میفرماد که طبعا اکثریت مردم اونقدر فرصت ندارن که همه شبهات و جوابشو یاد بگیرن و بتونن جواب منطقی دندون شکن بدن، اونم به شیاطینی که کارشون همینه. راهش این است که اونهایی که حق را شناختن، انبیا را قبول دارن، گوش به این حرفا ندن، دنبال اینها نرن. سری که درد نمی کنه چرا دستمال می بندن؟ تو که خدا را شناختی، پیغمبر را شناختی، امام را شناختی، قرآن را می دونی، دیگه چه مرضی داری که دنبال اون کسی میری که میگه قرآن کلام خدا نیست، کلام پیغمبری؟ آیه شام در یکی از جلسات قبل خوندم، فقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم. اگر رفتید و حرف اونا رو گوش دادید، زد تأثیر واقع شدید، شما میشین مثل اونا. برای در ظاهر میگید ما مسلمانیم و ایمان داریم و به نظام معتقدیم و نه حرفا، ولی وقتی ته دلتون چیز دیگر میشین منافق. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. سرانجامتون هم نشین با اون کافر و اولیای شیاطین در جهنم خواهید شد. اگر میخواید در یک زمینه تحقیق کنید، اول برید دلائل در اعتقادات حقتون رو یاد بگیرید، اول اعتقادات خودتون رو محکم کنید، دلائلش رو یاد بگیرید، بتونید با دشمنان بحث کنید، بعد برید با اونا به بحث بپردازید. هنوز یاد نگرفتید که از عقاید خودتون دفاع کنید؟ تخصصی در این مسئله ندارید؟ چرا میرید یک حرفایی گوش بدید که از اعتقادات شما را سوز کنید؟ اگر رفتید و گمراه شدید، ملامت نکنید جز خودتون را. اما اونا میگن که آزادی فکر است، آزادی اندیشه است، شما به این حرفا هم گوش بده، شاید این حرفا درست تر باشه. این مثل این میمونه که یه پهلوان بیاد در میدان، به یه نوجوانی که هنوز کمرش محکم نشده بگه با من کشتی بگیر، آزادی نیست؟ ببینیم کدوم زورمون بیشتره. بله آزادی است که شما برو فن کشتی یاد بگیر، با همسال خودت کشتی بگیر، نه اینکه یک جوان 20 ساله بره با یک قهرمان 40 ساله، پهلوان جهان پهلوان بره کشتی بگیره و بگه چون آزادیه. و نتیجه چی خواهد شد؟ بله آزادیه، بحث هم آزاد ایشمانه نداره، اما شرایطش رو فراهم کن، همتا باید باشید. اون کسی که میاد با چهار تا جوان توی یک کلاسی یا توی یک جلسه بحثی بحث میکنه، اگه راست میکنم یا تو مدرسه فیزیه بحث میکنه، اگه وقتی 20 سال دعوتش میکنن یا مناظره تلویزیونی بکن، چرا هر روز یه بهانه این حاضر نمیشید؟ اگه مردی بیا با مردش مباحثه بکن. اون کسانی که میخوان مباحثه کردن، مناظره کردن، هیچ اشکالی نداره، اما اول قدرتشو پیدا کن، تمرینشو بکن، فوتوفند مناظره رو یاد بگیر، بدون از عقاید خودت دفاع کن بعد بره. ولی وقتی اعتقادات ساده هست، پدر مادری هست، از مکتب خونه که یاد گرفتیم، ما دیگه در صدد برنمیادیم اعتقادات را تحکیم کنیم، دفاع بکنیم، راه پاسخ دادن به شبهه ها رو یاد بگیریم، وقتی بریم حرف شبهات دیگر رو بشنویم، خواه‌ناخواه تحت تاثیر واقع میشیم. اقلش اینه که به شک بیفته، و گاهیست شک که آمد که دیگه نی ایمان نیست. این کار شیاطین. پس اگر اطاعت از کسی، پیروی از سخن کسی، گوش دادن به حرف کسی، دنبال کسی رفتن، بعد از این باشه که شناختی اهل حق است، راهش درستی، دلیلی داره، اهلا و سهلا، بسیار کار خوبی است، راه را آسون میکنه و انسان ناچار در زندگی بر مسائلی که خودش نمیتونه تحقیق و اجتهاد بکنه از دیگران اقتباس کنه. و چه کسی بهتر از انبیا که علمشون از طرف خداست. اما اگر نشناختی یا فهمیدی که اینا اهل حق نیستن، رفتارشون، تناقضات کلامشون در یه مقاله صدر ذیل کلامشون با هم متناقضه، در یک سخنرانی چند جور حرف میزنی، یا خیلی هنر بکنه سخنرانی امروزش با فرداش فرق میکنه، وقتی میگه آقا این حرفت با اون حرف سابقت نمیسازه، میگه خب اون حرف اون روزم بود، این حالا هم حرف امروزم. معارف در حال تغییر است، انسان در حال تغییر است، ما حرف ما همین است که اصلا ما چیزی ثابتی نداریم و به این تغییرش افتخار میکنه. به یکی از همین تئوریسیان هم گفته بودن این حرفی که تو میزنی با اون حرفی که تو اون کتابت خودت نوشتی و هم نمیسازه. گفت نویسنده اون کتاب 9 سال است که مرده، یعنی من 9 سال تغییر عقیده دادم. خب یه همچه کسی ارزش اینا داره که آدم مهارشو بده دست او؟ یا اون کسی که اول و حرف آخرش یکیست، نه حرف او یکیست، 124 هزار نفر در طول تاریخ میان همه یک سخن میگن، اون هم معید هستند به ادله قاطع، به معجزات، به آیات بینات. این دوتا رو با هم مقایسه کنید، کدوم اولا هستن به این که پیروی کنید؟ خب اینها برای حرفشون چه دلیلی میارن که آقا از ما پیروی کنید؟ یکی میگن حرف ما حرف نوه، حرفای دیگه کهنه است. چیزی که نو هست، خب نو هر چیز نو بهتره میگه، نه لباس نو بهتره یا لباس کهنه؟ خطای نو بهتره یا خطای مونده؟ یکی این حرفشونه، یکی هم میگن اکثریت دنیا اینجور کنه، همه قبول دارن، امروز دنیا چنین میگه، دنیا اینجور میگه، دنیای علم و صنعت، دنیای پیشرفت، دنیای توسعه، دنیای تکنولوژی، امروز اینا میگن، شما چی میگید دیگه؟ خب حالا اینا دلیله؟ چون اکثریت اینجور میگن پس حرف درسته؟ قرآن در این زمینه میگه، سوره انعام آیه 116 و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. خطاب پیغمبر میفرماید. البته میدونید طبق اون روایتی که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده، این خطاباتی که در قرآن به پیغمبر هست از قبیل ایاک اعبد و اسمعی یا چاره هست، خطاب پیغمبر است، اما در واقع ما این که باید از اون خطاب استفاده کنیم. میفرماید اگر از اکثریت مردم روی زمین اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه خواهند. چرا؟ این یتبعون الا ظن، اینها اهل یقین نیستن، اینا معرفت یقینی و برهانی ندارن، هر پاشون از روی ظن و گمان است. و این ظن لا یغنی من الحق بشه و این هم لا یخرسون، سخنی از روی حدس و گمان میزنن، این است که تو هم اگر از اینا پیروی کنی تو هم گمراه خواهی شد. پس از چی پیروی کن؟ از اون چی ما به تو وحی میکنیم. وطبع ما اوحی الیک. از چه کسانی پیروی کن؟ اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتدی. این پیامبران است که ما گفتیم اینا مورد هدایت الهی هستند. اگه الگو میخوای از اینها بگیر. ملاک اکثریت نیست. اکثریت چه دردی میتونه دوا کنه؟ وقتی اکثریت تابع ظن و گمان است، اهل علم نیست، اهل تخصص نیست، اهل معرفت نیست، اهل استدلال نیست، حق و باطل درست نمیتونه از هم تشخیص بده. این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. اکثر مردم به دلخواه قضاوت میکنن، نه تمایلاتشون چیه، هوسشون چه اقتضا میکنه. تو اگه میخوای حق را بشناسی نمیتونی از هوسهای اکثر مردم پیروی کنی، ولو اکثریت که هیچ، همه مردم باشن. تو باید ببینید مطلب چه دلیلی داره. آیا این مطلب تو را به حق میرساند یا نه؟ پیروی کردن از این شخص حجتی داری یا نداری؟ امروز دنیا اینجور میپسندد شده هم؟ میگه حرفای نومیست. اتفاقا این حرفایی که نوم میزنن روحش کهنه‌ترین حرفای عالم. آخرش برمیگرده به شک، به سفسطه. مگه سفسطه و شک چیز تازه ایه؟ برمیگرده به این که هرچی دلتون میخواد رفتار کنید. میگه پیروی از هوای نفس چیز تازه ایه؟ میگن یقین اصلا امکان نداره، از زن باید پیروی کرد. مگه پیروی از زن این چیز تازه ایه؟ پس این همه ادعای پیشرفت و علم و ترقی و اینها در واقع بازگشته. اینها کهنه‌گرایی است. نو این است که یک حکم جدیدی را شما کشف کنی که تا به آن نمی‌دانستی، مجهولی را معلوم کنی، این میشه نو. نه نادانی های دیگران را دوباره زنده کنی. این حرفایی که امروز امروزی ها میزنن اینا شکل و لباسش تازه است، محتواش همون حرفای قدیمی هست. شک گرایی هست و پیروی از هوای نفس هست و این که جز محسوسات ما چیزی قبول نداریم، این چیزی تازه ایه. مگه علم گرایان، ساینتیست ها به اصطلاح، حرفشون چیه؟ میگن تا چیزی با تجربه حسی ثابت نشده نمیپذیریم. بنی اسرائیل مگه چی گفتن؟ به موسی گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. تو میگی خدایی هست و به تو وحی کرده، ما قبول نمیکنیم مگه خدا رو ببینیم. یکی گرایش تازه‌ای نیست که تا نبینیم نمیپذیریم. حالا گیرم حرف تازه ای داشتی، صرف تازه بودن مگه دلیل حقانیتی؟ شما میتونید الان یک تئوری خودتون بسازید، 100% هم میدونید دروغ، اما یه حرف تازه ایش که تا الان نگفته، اون میشه تازه. من دلیل حقانیت میشه؟ حق آن است که برهان داشته باشید. یا عقل شما با استدلال که منتهی بشه به بدیهیات اون رو تأیید کنه، یا شاهدی داشته باشه که از طرف خداست، خدایی که به حقایق آشناست. علم او از همه علوم کاملتر هست. شاهدی داشته باشه که به اونجا وصله. اما اگه هیچ کدوم از اینها نبود، چه دلیلی داری که از او پیروی کنی؟ خب اینها درباره مطلق اتباع و اطاعت هست که قرآن دو دسته میکنه. خلاصه راه خدا هست و راه شیطان. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین. پیروی از شیطان و شیطان زادگان و شیطان گرایان، دار و دسته شیطان انه یراکم هو و قبیله، دار و دسته شیاطین انس شاگردای شیطان، شیطان بزرگ شیطان کوچیک، اینا کلا یک راه هست، یک راه نه یک بیراهه به جهنمستان هست. این یه دسته هست. یه دسته راه خدا، انبیا، معصومین و پیروانشون. خدا میگه از اونها اطاعت بکن، از اونها اطاعت نکن. چرا؟ چون اونها اهل حقند، دیگران چون ضدشون هم میشن اهل باطل. انسان بالفطره طالب حق است، سعادتش در شناخت حق و پیروی از حق است، نه از باطل و گزاف و نادرست. این یک باب. یک مسئله درباره بعضی مصادیق خاص است که قرآن به خصوص تکیه میکنه، کسانی رو معرفی میکنه که از اینها تأثیر کنید. همونطور که عرض کردم، یه بار دیگه اشاره کردم، ما در قرآن کلمه اسوه را در باره دو پیغمبر داریم. البته سه بار استعمال شده، اما دو بارش در یک از سوره هست، یک بارش در یک سوره دیگه هست. موردش یکیست، اینو تکرار است. یکی در سوره احزاب درباره پیغمبر اکرم است. آیه معروفی است که همه میدونید، لقد کان، آیه 21 سوره احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. نکته این که اصلا این آیه نازل شد، شأن نزولش و سیاق آیه اصلا در مقام چیه که در اینجا خدا به پیغمبر، به مردم میفرماید که شما از پیغمبر تأثیر کنید. خب در به طور کلی فرموده بود من یطیع الرسول فقد اطاع الله. سوره احزاب اصلا با این آیه شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. اول سوره این است، ای پیغمبر از خدا به دست اطاعت کافرین و منافقین نکن. مفسرین و علمای اهل حدیث و اهل تاریخ شأن نزول این سوره و این آیات رو اینجور ذکر کردن، گفتن بعد از جنگ احد که تا حدود زیادی به ضرر مسلمان ها تمام شد، مسلمان ها اونجا خیلی شکست خوردن، همون جنگ بود که دندان پیغمبر شکست، امیرالمؤمنین خیلی زخمی شدند و داستانهای غم‌انگیزی داشت. بعد از این جنگ رؤسای کفر و شرک با منافقین اومدن یه توطئه ای کردن، گفتن حالا که مسلمان ها شکست خوردند و روحیشون رو باختند و اینا، وقتی هست که ما یک پیشنهاد بکنیم که اینا بپذیرن. چه پیشنهادی؟ پیشنهاد گفتگو، ترک مخاصمه، زندگی مسالمت‌آمیز، صلح، سازش، ترک خشونت، تساهل، تسامح، کنار گذاشتن تعصبات. سه نفر از سران قریش، ابو سفیان، عکرمه ابن ابی جهل و ابوالاعور، این سه نفر از مکه حرکت کردند، اومدن مدینه، وارد شدن به خونه عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول، رئیس منافقین. اون وقت هنوز اینا معلوم نبود که اینا منافقین هستند. البته چرا کم و بیش هم معلوم بود، ولی خیلی علنی نشده بود. در حال اینا سر و سری داشتن با مشرکین ارتباط داشتن. اونا وقتی از مکه اومدن وارد شدن به خونه عبدالله ابن ابی، با هم صحبت کردن، دو سه تا دیگه از منافقین هم را همدست خودشون کردن. یکی عبدالله ابن سعید ابن ابی سهل، یکی هم تومت ابن عبیرق. این سه نفر، عبدالله ابن عبی و عبدالله ابن سعید ابن ابی سهل و تومت ابن عبیرق، اینا سران منافقین بودن در مدینه. جز مسلمان ها بودن، مسجد میمدن، نماز میمدن، تا جنگ هم گاهی شرکت میکردن. ولی اینا در باطن ارتباط داشتن با مشرکین، البته ارتباط دوستانه. میگفتن این نورید الا الاصلاح، این نورید این اردنا الا الحسنا. قسم میخوردن که ما غرضمون، نیتمون خیره، میخوایم صلح و سازش برقرار کنیم. یه وقت اونا نیاند مثلا شهرمون رو بمباران کنن، دو مثلا ضرر بخوره به مردم و اینا، میخوام این اردنا الا الحسنا. به هر حال سر و سری داشتن اینا با مشرکین مکه. سه نفر از اونا اومدن وارد خونه عبدالله ابن عبی شدن و شیش نفری عبدالله ابن عبی رو واسطه کردن که تو برو از پیغمبر وقت بگیر، میخوام یه صحبت خصوصی داریم، مذاکره ای بکنیم. پیغمبر اکرم به دلایلی، به هر حال عبدالله ابن عبی جزء مسلمان ها بود و از رؤسای فتنه بود، پیغمبر اکرم مأمور بودن که با اینها تا خوب پرده بر از کارشون بر نیفتادی مدارا کنن باشون. پیشنهاد اینا گفتن بیاییم صحبتی داریم با شما، صحبت اومدن دو نشستن به پیغمبر پیشنهاد کردن که خب دیدید ما چند سال بالاخره بین ما و شما نقارهایی بود، به جنگ کشید، گاهی شما پیروز شدید، گاهی ما پیروز شدیم، بالاخره این جنگ ها و اینها عاقبت خوبی نداره، بیایید و با هم قرارداد ترک مخاصمه ببندیم، زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، شما کار خودتون رو بکنید متعرض ما نشید، ما هم کار خودمون میکنیم متعرض شما نمیشیم، نه شما به بت‌ها بد بگید نه ما به شما بد بگیم، رفیق دوست باشیم، با هم رفت آمد داریم، معامله میکنیم، تجارت میکنیم، زندگی میکنیم با هم، شما کار خودتون رو بکنید، ما نمیگیم حالا دست از دینتون شما بردارید، ولی به ما هم کاری نداشته باشید، بذارید ما هم بت خودمون بپرستیم. این همین منطقی است که امروز دنیا ترویج میکنه. چه کار دارید به افکار دیگران؟ به افکار هم احترام میگذارید، تولرانس، تساهل و تسامح. پیشنهاد اونا هم همی بود. قرآن یه جا دیگه خیلی صریح در میگی، میگه ولا تطع المکذبین، در سوره قلم آیه 8 نون والقلم، از مواردی که میگه اطاعت نکن. اینجا هم اول سوره فرمود لا تطع الكافرین والمنافقین، اونجا میگه ولا تطع المكذبین ودو لو تدهنوا فیدهنون. کفار آرزشون اینه که با هم با نرمی رفتار کنی، تو به بت‌های اونا بد نگو تا اونها هم به تو بد نگن، تو با اونها با نرمی رفتار کن تا اونها با تو با نرمی رفتار کنن. ادهان یعنی روغن مالی، وقتی استکاک باقی میشه برای اینکه جلوگیری بشه از استکاک، روغن رو ماشین ها رو چرا روغن روغن مالیش میکنن، روغن زنیش میکنن، روغن کاری میکنن، برای اینکه استکاک کم میشه، برخورد نشه، با ملایمت ماسمالی بشه قضیه. قرآن میگه اینا آرزوشون اینه که تو نرمی کنی اونا هم نرمی کنن. ودو لو تدهنو فیدهنون. گفتم ها زندگی مسالمت آمید، بروی هم لبخند بزنید، با هم بسازید. این آرزوی مشرکینه. قرآن میفرماد مبادا چنین کاری بکنی ها، از خدا بترس. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. مبادا این ما پیشنهاد کافرین و منافقین رو قبول بکنیم. تو مبعوث شدی برای اینکه حق را بیان کنی، تا آخرین قطره خونت، تا آخرین نفس هم باید در این راه پایداری کنی. مداهنه میشی. این نهایت آرزوی اوناست که تو دست از سرسختی برداری، با نرمی باشون رفتار کنی. علامت ایمان این است که اشداء علی الکفار. اول علامت مؤمن این است که نسبت به مخالفین حق سرسخت باشی، بعدش رحماء بینهم. سوره احزاب اصلا با این هدف نازل شدی، برای اینکه مبادا با پیشنهاد گفتگو که از طرف کفار و منافقین مطرح میشه موافقت کنی، کلا سرت میذارن، میخوان تو دست از دعوتت برداری، جلوی پیشرفت اسلام گرفته بشی. بعد داستان رو ادامه میده تا میرسه به جنگ احزاب. اینا وقتی سرشون به سنگ خورد، پیغمبر جواب نفی قطعی دادن، خیلی با تندی اینها را رد کردن. اینا گفتن چاره ای نیست، باید بریم یک توطئه ای بکنیم، اصلا ریشه اسلام رو بکنیم. منافقین و به اصطلاح مصلحت اندیشان اونا هم همیشه رو پیش بینی میگردن، میگفتن اگه با اینها ما مصالحت نداشته باشیم، اینا قوی هستند، اینا توطئه میکنن، ما دشمن زیاد داریم اطراف جزیره العرب، اینا ریشه اسلام رو میکنن، مصلحت اندیشی میگردن. رفتن اونا هم این کار رو کرد، طوایف مختلف یهود را باشون تماس گرفتن، قول ازشون گرفتن که همدست بشن با مشرکین. طوایف مختلف مشرکین هم که اینها سوابق پدرکشتگی داشتن، خون هم تشنه بودن، رفتن مذاکره کردن، همه اونا رو نظرشون رو جلب کردن که علیه اسلام بجنگن. همین کاری که آمریکا داره با سایر کشورها، یکی یکی با کشورهای دیگه داره انجام میده، نظر اونا رو جلب کنه برای راه انداختن یک جنگی در خاورمیانه. اونا رفتن و موفق شدن، قول گرفتن از تمام طوایف عرب و یهودیانی که بسیار قوی بودن، هم از لحاظ ثروت، هم از لحاظ مناطق سوق الجیشی، قلعه های محکم، و هم از لحاظ معلومات و تجارب، اینا با اینا همه اینا همدست شدن و گفتن یک جا کلک اسلام رو میکنین. تا هنوز اینا ریشش محکم نشده باید کلک شکن. جنگ احزاب را راه انداختن. احزاب یعنی حزب‌های مختلف با هم ائتلاف کردن که ریشه اسلام رو بکنن. خب این حرفا وقتی منافقین نقل میکردن، اونایی که ایمانشون ضعیف بود دلشون میلرزید. اگه فردا تمام عرب، تمام یهود از جاهای دیگه هم اینا رو کمک بگیرند و بیان یک بارگی به ما حمله کنند، چه خواهد شد؟ ضعفا و ایمان دلشون میلرزید. اما مؤمنین، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اما اونایی که ایمانشون محکم بود وقتی دیدن هی دسته دسته گروه گروه طوایف مختلف مشرکین یهود دارن میان با ساز و برگ های جنگی اطلاع پیدا کردن هی وارد میشدن اطراف مدینه، گفتن این همون یکی پیغمبر به ما وعده داده بود، پیغمبر یه وعده ای داده بود. اطراف مدینه رو خندق کندن و فرمودن اگه پایداری کنید ما موفق خواهیم شد و نه تنها در این جنگ بر مشرکین پیروز میشیم بلکه اسلام کل جزیره العرب رو میگیره و بعد سایر کشورها گسترش پیدا میکنه. منافقین نگاه به هم دیگه میکردن ریش هم میزنن، چی میگه؟ این شکمش رو نمیتونه سیر بکنه، میگه ما روم و ایران رو شکست میدیم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، مؤمنین وقتی احزاب رو دیدن هر روز دارن میان در اطراف مدینه رو میگیرن جنگ رو میاندازن، گفتن این همون وعده پیغمبرت، مگه نفرموده بود که اینا میان ولی شکست میخورن؟ حالا اومدن، اون وعده شما حقیقت خواهد داشت. تصدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. هجوم این طوایف مختلف عرب و یهود چیزی بر اونها نیفزود جز ایمان و تسلیمشون، یعنی باعث شد ایمانشون قوی تر بشه، ارادهشون محکم تر بشه، تصمیمشون بر مقاومت بیشتر بشه. ولی یه عده‌ای بودن ضعیف ایمان بودن یا اهل نفاق بودن، اونا روز به روز هی توی دلشون خالی میشد، اگر اینا همه حمله کنن چه خواهد شد، ما چه کنیم؟ آخر آخرش میگفتن خب تن به مرگ میدیم دیگه، حالا بکشته شدیم شد. این داستان سوره احزاب از اول از اونجا شروع میشه که مبادا با پیشنهاد کافر و کفار و منافقین مبنی بر مداهنه و تساهل و تسامح موافقت کنی، تو باید پایدار باشی. حتی اگر تمام عرب و تمام دشمنان اسلام پشت به پشت هم بدن باید مقاومت کنی. و پیغمبر این کارو کرد، هیچ خم به ابرو نیفتاد، گرسنگی کشیدن، داستانها داره در حفر خندق که گاهی اونقدر گرسنگی بهشون فشار نورد که غش میگردن، سنگ به شکم میبستن که ناراحتی شکم اونا رو آزار نده، رنگ ها میپرید، بیحال میشدن، میافتادن، سنگ ها رو چجور میشکافتن. داستان های عجیبی داره حفر خندق، آماده شدن برای جنگ احزاب، داستان بسیار شنیدنی و خوندنی است. آمدند و مدینه رو محاصره کردند. 27 روز مدینه در محاصره بود. هیچ کدوم از مردم نمیتونست از شهر خارج بشن. ولی به خاطر همون تدبیری که پیغمبر اکرم با پیشنهاد جناب سلمان انجام داده بودن که اون خندق رو دور مدینه حفر کرده بودن، نتونستن وارد شهر بشن. تا بالاخره چند نفر از سران قریش گفتن این که باعث ننگ ماست که ما اینجا مدتی بمونیم و نتونیم یه حمله ای بکنیم. چند تا از قوی ترین افراد خودشون رو انتخاب کردن که در قصدشون عمرو بن عبدوند بود و اون اومد پرید اون طرف خندق و خواست با امیرالمومنین بجنگه که داستانشو شنیدیم. و بالاخره از اون جنگ هم طرفی بر نبستن. منظور اینه که در یه همچه شرایطی قرآن می‌فرماید آیه استاد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبری که اطاعت از کفار و منافقین نکرد، پیشنهاد مسالمت و ترک مخاصمه را نپذیرفت، در مقابل هجوم همه طوایف دشمن هم مقاومت کرد، شما از چنین کسی باید پیروی کنید؟ اسوه شما اوست، اما نه هر کس میگه من ایمان دارم، به شرطی که واقعا امیدتون به خدا باشی و انتظار ثواب آخرت داشته باشی. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، و برای اینکه این ایمان تقویت بشه و در دلتون زنده بماند و تأثیر داشته باشید و یاد خدا زیاد بکنید. و ذکر الله کثیرن، سه تا شرط داره برای اینکه کسانی بتونن درست از پیغمبر الگو بگیرن: لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرن. شأن نزول این آیه اسوه تأثی کردن در یه همچه موردی است. مسلمونا میشنوید؟ تاریخ تکرار میشه. این داستان احزاب امروز در کشور ما مصداق داره. اطراف کشور ما را دشمنان محاصره کردن: افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق، کشورهای خلیج، همه به نحوی سرکاری با استکبار جهانی دارن، دستشون رو دست اوست. در بسیاری از این کشورها اسرائیل رسماً حضور داره. در همین ترکیه پیمان نظامی داره با ترکیه. الحمدلله اسلام خواهان در انتخابات پیروز شدن و امیدواریم که آغازی باشه برای پیروزی نهایی در این منطقه. ما که همیشه امیدوار هستیم به لطف خدا و هیچ وقت یأس و ناامیدی به خود راه نمیدیم. امیدواریم حالا هم آغاز این کار باشه بعد از اون همه قدرتی که احزاب لایق در ترکیه اعمال کردن. حتی حزب‌های اسلامی را اصلا منحل کردن. مثلا شما حق این که حضور داشته باشید در صحنه سیاست ترکیه نداری. حزبی تشکیل شد باز با گرایش‌های اسلامی، در انتخابات پیروز شد. برای اولین بار یک حزب تنها توانست دولت تشکیل بده. امیدواریم انشاءالله اینا نیتشون پاک باشه و بتونن از اسلام در حد توانشون دفاع کنن. انشاءالله خدا هم یاریشون قاید کرد، به شرط اینکه یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرن باشه. منظور شأن نزول آیه اسوه و تأسی و الگوگیری در چنین چیزی است که امروز ما جا دارد از اینجا یاد بگیریم. یک آیه دیگه هم داریم، کلمه اسوه درش به کار رفته، در مورد شخص خاصی، اونم از ابراهیمه، اونم در سوره ممتحنه هست. من به دوستان اهل علم سفارش میکنم این دوتا سوره رو به خصوص مطالعه کنید، سعی کنید بیشتر به تفسیرش مراجعه کنید، به بحث هایی که در این سوره ها بیان شده دقت کنید، برای این روزگار امروز ما درس های سازنده آموزنده داری. خیلی پیام داره این دوتا سوره برای ما. سوره ممتحنه هم اینجا شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. اینجا اون سوره احزاب خطاب به پیغمبر بود، اینجا خطاب مؤمنینه. می‌فرماد آهای مؤمنین، با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار نکنید. اگه ایمان دارید، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، اگه واقعا ایمان به خدا و روز قیامت دارید، با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار نکنید. شما میرید اظهار محبت با اینها میکنید، ارتباط سری با اینها برقرار میکنید، اینها از این سوء استفاده میکنند، فردا جامعه اسلامیتون را به خطر میاندازند. گول اینها را نخورید. صریحا در روی اینها بایستید، بگید ما با شما دشمنیم و هرگز با شما آشتی نخواهیم کرد تا از این خوی استکباریتون دست بردارید. قرآن میگه آقا من شعار نمیدم. اینجا هم آیه دستور تأسی میده، منتها تأسی به حضرت ابراهیم. آیه این قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. یا آهای مسلمان ها از ابراهیم یاد بگیرید. چه کنیم؟ مگه ابراهیم چکار کرد؟ گفت ابراهیم با اون چند نفری که بهش ایمان آورده بودن رویاروی یک کشور بت‌پرست با قدرت اهریمنی نمرود ایستاد. صاف و صریح گفت ما این چند نفر، همین چند نفر. مگه ابراهیم چند تا یاور داشت اونجا؟ بگید انا براء منکم، ما از شما بیزاریم. یک اقلیت 5-6 نفری، بگید 10 نفر در مقابل یه جمعیتی شاید چند میلیونی، نمیدونم جمعیت بابل اون روز چقدر بودی، یک کشور عظیمی بوده، یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در اون زمان بود. در همین عراق امروز هم مسکنشون بودی، عراق و شامات و اینا تحت اختیارشون. گفت ایستادن در مقابل نمرود با اون سلطنتی که ادعای خدایی میکرد، شوخی نبود. ایستادن گفتن انا، ما همین چند نفر، همین اقلیت ضعیف، ما از شما بیزاریم، هم از خودتون هم از این معبودهاتون، از این بتهاتون. اهل تساهل و تسامح و تولرانس میگن به افکار دیگران احترام بگذارید، به مقدساتشون شما احترام بگذارید. قرآن میگه بگید ما از اینا بیزاریم، کفرنا بکن، ما کافریم به شما. و بدا بیننا و بینکم العداوتو والبغضاء ابدا، برای همیشه بین ما و شما دشمنی و عداوت برقرار خواهد بود مگر ایمان بیارید. حتی تؤمنوا بالله وحده. نترسید از اینکه بگید عده ما کمه در مقابل این جمعیت، ما ضعیف و ناتوان هستیم، اینها اهل ثروت و قدرت و علم و تکنولوژی و صنایع پیشرفته هستند. نترسید، شما خدا را دارید. اگر اهل استقامت باشید، پایدار باشید، خدا شما را یاری خواهد کرد. اونقدر باید مقاومت کنید، همه چیز از ابراهیم یاد بگیرید، اما یه چیز از ابراهیم یاد نگیرید. سبحان الله. الا قول ابراهیم لأبی لأستغفرن لک و ما املک لک من الله شیئا. ابراهیم در گفتگویی که با آزر داشت، بعد از گفتگوهایی که هر دو بحث و طرف زیر بار نرفت، بعد گفت لأستغفرن لک، امید داشت که به یک نحوی این مستفسر بشه و ایمان بیاره، وعدش داد که برای تو استغفار خواهم کرد. حالا او چه اندازه از این وعده جدی میگرفت و این استغفار رو چقدر مؤثر میدونست و اینا بماند، اما حضرت ابراهیم از اون لطفی که داشت به خاطر حقی که او به گردنش داشت، کمک هایی که برها در زندگیش کرده بود، گفت برای تو استغفار خواهم کرد. در یه آیه دیگری به نظرم در سوره توبه است که می‌فرماید و ما کان استغفار ابراهیم لأبی الا ان موعدت وعدها اياه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. این وعدشم را وقتی داد که هنوز امیدی داشت که برگردد و مستقصی روشی. اما وقتی فهمید که نه، این اهل اناد است، طالب شناختن حق و پیروی حق نیست، تبین له انه عدو لله، وقتی اینا فهمید تبرع من، از او هم تبری جست. اما قرآن به مسلمان ها میگه شما اگه با آزری مواجه شدید، اونچنان که ابراهیم با آزر بود، حتی وعده استغفار هم بهش ندید، بگید دشمنی ما تا ابد ادامه خواهد یافت، هرگز برای شما استغفار هم نخواهیم کرد. این از تعلیم قرآن. اینجور تأسی کنید، نه تأسی کنید به خونه خشتی بسازید یا خانوما چادرشون رو با لیف خورما وصله بزنن. اینا مسخره است. گفتم اینها شکل قضیه است. هرگز اسلام چنین چیزی نگفته. اسلام روح کار را میخواد. اسلام بی اعتنایی به دنیا را میخواد، وارستگی را میخواد، همسانی با فقرا را میخواد. هر زمانی به یک شکلی است. اونی که اسلام از ما میخواد در این جور مسائل حیاتی و سرنوشت سازه. شما از پیغمبر تأسی کنید، این که در مقابل احزاب ایستادگی کرد، خم به ابرو نیاورد. اون چنان که مؤمنین هم به او تأسی کردند، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. بعضی به شهادت رسیدن، بعضی هم انتظارشو میکشن. اینجور باشید، نترسید از اینکه دشمن به ما احاطه کرده. دشمن قوی ما ضعیفیم، دشمن قوی تره یا خدا؟ مگه این خدا نبود که شما را یاری کرد؟ ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. ذلیل بودید، بیچاره بودید، خدا شما را یاری کرد، پیروز کرد بر دشمنیتون. مگه اون خدا دست از خداییش برداشتی؟ مگه پیر شده خدا؟ مگه قدرتش از دست داده؟ خدا همون خداست. اگه شما همون بنده ها باشید، اگه شما همون بسیجی هایی باشید که رفتید دشمن را از میهن اسلامی راندید، راندند، سر از کار می شاختند، عاشقانه در راه خدا جنگیدن، اگه شما اونها باشید، خدا همون خداست. نترسید. اگه ایمان دارید، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر راست میگید که ایمان به خدا و قیامت دارید، پس چرا میترسید؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ما چه ضرری میکنیم در جنگیدن با شما؟ یا هم پیروزی دنیاست و سعادت آخرت، یا لااقل سعادت ابدی و آخرت، ضرر نیست. اصل دستور تأسی در سوره احزاب نسبت به پیغمبر اکرم، در سوره ممتحنه نسبت به حضرت ابراهیم، شأن نزولش اینه. البته اطلاقش شامل همه موارد میشه، ولی شأن نزولش اینه. ما از این شأن نزول که الان مصداقش برای ما تحقق داره باید حد اکثر استفاده کنیم، با توجه و توسل به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، مخصوصا در این ایام، روحیه خودمون، ایمان خودمون را تازه کنیم، زنده کنیم، فعال کنیم، اتکا و اعتماد و توکل خودمون بر خدا باشه. بدانیم که خدا شکست نمیخوره، والله غالب على امره. این ما این که باید امتحان بدیم ببینیم چند اندازه ایمانمون محکم است یا سست، چند اندازه واقعا به آخرت باور داریم و یا اینکه دنیا زده ایم و دین و آخرت لغلغه ایست بر زبان ما، باور جدی نداریم. ان کنتم تؤمنون بالله و رسوله، باید تأثیر کنید به پیغمبر، به ابراهیم، مقاوم باشید، ترس به دل راه ندید، تردید به خود راه ندید که باید تا آخرین نفس و آخرین قطره خون با دشمن جنگید. فکر تسامح و تساهل و گفتمان و گفتگو و زندگی مسالمت آمیز و ترک مخاصمه، این حرفا را به مغزتون راه ندید. آخرشم آخرین امام ما قیام به شمشیر خواهد کرد و گفتمان پیروز نخواهد شد. این شعرها رو میگن برای اینکه این لالایی ها رو میخونن من و شما رو خواب کنن. اگر راست میگن، اگر دنیا امروز جنگ نمیپذیره، یک سری به فلسطین بزنید. ببینید چه کار میکنن، اونجا گفتمان میکنن با مردم فلسطین، حاضرن کوچکترین حق این مردم مظلوم را بدن. بچه های دبستانیشون رو بمبارون میکنن، بچه های شیرخور را هدف تیر قرار میدن، پیرمرد ها و پیرزن ها را بمبارون میکنن. امروز رفتن انبار غذاشون رو منفجر کردن، مردمی که از هر طرف محاصره هستن، یه انبار غذا بوده اینم رفتن منفجر کردن، مردم گرسنه‌ای که زراعتاشون رو سوزوندن، درختاشون رو سوزوندن، از هر طرف محاصرهشون کردن، دائما آتش بر سرشون میبارن، انبار غذاشون رو منفجر کردن. این از آمریکای طرفدار حقوق بشر، این از دموکراسی، این از آزادی. تا کی میخواین ما فریب این شیاطین بدتر از ابلیس رو بخوریم؟ در مقابل اینا ما دستمون رو بلند کنیم تسلیم بشیم؟ بگذار اگه بناس کشته بشیم، اقلا در راه خدا و راه دفاع از ایمانمون و عقیدمون و دینمون شهید بشیم. چرا به ما وعده بدن وقتی مسلط شدن بر به هواهای خودشون رسیدن و آخر مراد سوار شدن دیگه هیچ کاری نمیشناسن؟ تجربه افغانستان کافی نیست؟ تجربه عراق کافی نیست؟ فردا تجربه کویت و عربستان هم خواهد بود. خدا نیارد روزی که نوبت به تجربه بعضی سران فریب خورده مملکت ما برسید. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین را روزافزون بفرما. ما را مخصوصا دولت مردان ما را از خواب غفلت بیدار کن. توفیق جهاد در راه خودت به همه ما مرحمت کن. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. عاقبت ما ختم خیر بفرما. روح امام و شهدای ما را با انبیا و اولیا و شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و علمای بزرگ و خدمتگزاران به اسلام مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.